ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن توسط مردان مسلح ربوده شد. فدراسیون کوهنوردی میگوید 3 کوهنورد مفقود شده در هیمالیا مجوز نداشتند. و بنیامین نتانیاهو میگوید از سرگیری مذاکرات صلح به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های پلیس یمن، مردان مسلح یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران را در صنعا ربودند. بنابر این گزارش، روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا، مردان مسلح با بستن جاده این مرد را ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. هویت این کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است. رویترز در این باره می نویسد که دولت یمن پس از سقوط علی عبدالله صالح در 2 سال پیش با مشکلات متعددی از جمله جنبش تجزیه طلبان در جنوب این کشور و تحرکات شبه نظامیان دست و پنجه نرم می کند. از سال گذشته میلادی یک دیپلمات عربستان سعودی نیز در شهر بندری عدن ربوده شده و اطلاعی از او در دست نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از دبیر فدراسیون کوهنوردی ایران، 3 کوهنورد مفقود شده در هیمالیا از فدراسیون مجوز دریافت نکرده بودند. این مقام ورزشی ایران افزوده که این افراد در قالب یک گروه مستقل به هیمالیا صعود کرده بودند. گزارش حاکی از آن است که 3 کوهنورد ایرانی از باشگاه کوهنوردی آرش در مسیر صعود به برادپیک ناپدید شدند. آیدین بزرگی، یکی از این کوهنوردان، شب گذشته با کمپ برادپیک تماس گرفته و تقاضای کمک کرده، اما از آن زمان تا کنون تماس او نیز قطع شده است. همکنون گروه تجسس در تلاش برای یافتن این کوهنوردان ایرانی در هیمالیاست که تلاش داشتند از مسیری تازه برادپیک را بپیمایند. برادپیک در مرز بین چین و پاکستان 12 کوه بلند جهان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای گفته است دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. آقای نتانیاهو گفت این مذاکرات به خودی خود و به عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مهم است. این اولین واکنش بنیامین نتانیاهو به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است. این مذاکرات در سال 2010 و در پی اعتراض فلسطینی‌ها به ادامه شهرک‌سازی اسرائیل برای یهودیان در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس متوقف شده بود. و سرانجامی که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز حدود 125 پناهجو پس از پایان شورش در جزیره ناورو در قاره اقیانوسیه بازداشت شدند. این شورش با آتش سوزی همراه بود که بخش بزرگی از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره ناورو را تخریب کرد. بنابر گزارش ها این آتش سوزی حدود 55 میلیون دلار به این بازداشتگاه خسارت وارد کرده است. پس از این آتش سوزی 420 پناهجویی که توسط پلیس بازداشت نشدند به مرکز دیگری منتقل شدند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 56 سال زندان برای 7 تن از دراویش گنابادی و وکلایشان. حکم این 7 نفر که مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش گنابادی‌اند توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران صادر شده. مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمید رضا مرادی سروستانی هر کدام به تحمل 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، یکی از متهمان این پرونده به رادیو فردا میگوید:
از 13 شهریورماه سال 90 این افراد غیرقانونی بازداشت کردن و از اون موقع تا حالا بازداشت موقت هستند و بعد از حدود 1.5 سال براشون دادگاه برگزار کردن، اجازه نمیدادن وکلاشون پرونده رو بخونن. این افراد راضی به شرکت در دادگاه نشدن. در 26 دی ماه سال 91 برای سومین بار دادگاه براشون برگزار شد. این افراد دوباره راضی به شرکت در دادگاه نشدن چون دادگاه رو قبول نداشتن. وقتی که این وکلا راضی به شرکت در دادگاه نشدن، اونها رو با ضرب و شتم و تحت فشار قرار دادنشون به بند 209 انتقالشون دادن که بتونم اینا رو به دادگاه ببرم، ولی نتونستن.
اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. سازمان گزارشگران بدون مرز هم صدور حکم زندان برای این دراویش را محکوم کرده است. آنطور که فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور میگوید، این 7 درویش گناوادی و وکلایشان قصد ندارند به حکم صادره اعتراض کنند.
دراویش زندانی گفته بودن که ما توقع داشتیم که در یک دادگاهی که عادلانه نبوده و هیچ کنم از شفایت دادرسی داخلش رعایت نشده باشه همچین حکم بیاد و باز هم به همون دلایلی که خب دراویش زندانی قبلا هم اعلام کرده بودن در مورد هم قاضی طلباتی هم روند دادرسی قرار هست که هیچ اعتراض روی این حکم نداشته باشن چون طور دراویش زندانی اعلام کردن که این حکم دستوریه نه یک حکم حقوقی و قضایی و اینها اجازه ملاقات با وکیل نداشتن، وکلاشون نمیتونستن پرونده رو بخونن، حتی یک خط لایه دفاعی روی پرونده این دراویش وجود نداره. وقتی هیچ دادگاه عادلانه نبوده، خب الان هم وقتی نمیدونن که دقیقا به چه دلیل این احکام صادر شده، خب ترجیح دادن که هیچ اعتراضی نکنن.
فریبا پژوه، روزنامه‌نگار که از حدود 12 روز پیش بازداشت شده، هنوز در بند امنیتی 209 اوین نگهداری می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی فریبا پژوه و سایر روزنامه‌نگاران زندانی شده و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران از جمله مسعود و خسرو کردپور را هم محکوم کرده است. مهسا امرآبادی هم یکی دیگر از روزنامه‌نگاران زندانی است که روز چهارشنبه برای چند روزی به مرخصی آمد. مسعود باستانی، همسر روزنامه‌نگار او، هم از سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
علی ناظری، فعال مدنی که حدود 3 هفته پیش در مطب دندان پزشکیش بازداشت شده بود و در زندان اوین نگهداری می شد، روز سه‌شنبه به زندان زابل منتقل شد. او در سال 89 به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 1 سال زندان در زابل و 10 سال تبعید به همین شهرستان محکوم شده بود. و حالا وبسایت کلمه گزارش داده که 44 تن از همبندی‌های علی ناظری در زندان اوین در اعتراض به انتقال او به زابل بیانیه‌ای صادر کردند و در این بیانیه نوشتند آقای ناظری ناراحتی قلبی دارد و مسئولیت هر گونه اتفاقی برای او متوجه مسئولان قضایی است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه به گفتگوی رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، با تهران پرس اشاره کرده و نوشته اقداماتی در راستای آزادی مهدی کروبی در جریان است. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور پیشین مهدی کروبی که همکنون ساکن مالزی است، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب شنیده هایی که ما داریم، برخی از مسئولین نظام به دنبال این هستن که با ایجاد فضای جدیدی که در کشور رسه، شرایط جدید رو همچنان ادامه بدن تا به یه آرامش نسبی در فضای سیاسی در پیدا کنیم. به نظر میرسه که بتونه در آینده نتیجه بخش باشه.
حدود 2.5 سال از حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد میگذرد و به تازگی برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران مخالفان در ایران تلاش کند. مسعود شمس نژاد، وکیل شماری از زندانیان سیاسی کرد، پس از حدود 5 هفته بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری به ارتباط با رسانه‌های بیگانه، هواداری از برخی احزاب کرد، سازماندهی تجمعات اعتراضی در ارومیه و تماس با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران متهم شده است. دادستان تهران 4 روز پیش از تشکیل پرونده ای جدید برای فائزه هاشمی خبر داد. پرونده‌ای که فائزه هاشمی آن را غیرقانونی می‌داند. خانم هاشمی که پس از اعتراضات سال 88 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود، اسفند ماه 91 با پایان دوران محکومیتش از اوین آزاد شد. و حالا او به اخلال در نظم عمومی متهم شده و آنطور که خود فائزه هاشمی گفته، این اتهام مربوط به دوران زندان اوست. مهناز پراکند، وکیل دادگستری مقیم نروژ، در این باره میگوید:
به فرض اگر تخلفی زندانی در زندان انجام داده باشه، قطعاً ماده 618 منطبق نیست با اون اتهامات، به خاطر اینکه ماده 618 ناظر به مواردیه که فرد خارج از زندان باشه، در جامعه باشه، بعد رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه، مثل چاقو کشی، مثل بستن راه برای مردم. این رو در واقع قانون گذار از ماده 618 مورد نظرش هست.
در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی، بعد از انجام تحقیقات و بررسی آثارشان، برای تمام متهمان حکم براءت صادر شد. شماری از این مستندسازان از جمله مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهناز بازدار، محسن شهنازدار، مهران زینتفر و کتایون شهابی شهریور ماه سال 90 بازداشت شده و مدتی را زندانی بودند. و رسانه‌های جمهوری اسلامی آن زمان اتهام این افراد را جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی عنوان کرده بودند. و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خواهان نبش قبر فرزندش شده. او این درخواست را پس از آن مطرح کرده که پزشکی قانونی در آخرین گزارشش نوشته بود ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و علت مرگ او را شرایط خاص و فشارهای روحی عنوان کرد. اما با گذشت حدود 9 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این پرونده.
در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن. بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست. و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به این شما نمیگذرم و باید محاکمه بشه. وقتی هم که مشخص میشه که چه کسی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده باید برای دادرسی بره به دادگاه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.